بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الحضاة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. روز هشتم ربیع الثانی، روز ولادت امام عسکری علیه السلام هست. همونطور که مستحضرید، ایشون در چنین روزی به دنیا آمدند. ولادت این بزرگوار رو من خدمت امام زمان اجل الله فرجه الشریف و شما عزیزان تبریک عرض میکنم. و همونطور که مستحضرید، این بزرگوار دوران حیاتشون 28 سال بود، که البته 28 سال میدونید که محاسباتی که در مورد سنین میشه در فرهنگ اسلامی و عربی ماهای قمری است. 28 سال در واقع 27 سال شمسی میشه. عمر کوتاهی است امام عسکری علیه السلام داشت. اما این شخصیت بزرگوار به گونه است که فتال نیشابوری در کتاب روضة الواعظین که من اینجا عبارات رو از اونجا نقل کردم، که این جناب نیشابوری اوایل قرن ششم سال 508 در دنیا رفته، این بزرگوار در کتاب روضة الواعظینش در مجلس مربوط به امام عسکری علیه السلام روایاتی رو نقل میکنه که یعنی داستانهایی رو و مطالبی رو که واقعا جالبه. البته در مورد ائمه مختلف ما داریم شبیه بعضی از اینها رو، ولی توجه به این نکته خیلی مهمه که یک شخصیتی به گونه ای باشه که علارغم حالا سنی که حضرت داشتن، سن زیادی هم نبود، حتی دشمنان هم نسبت به این شخصیت این همه تجلیل و تکریم کرده باشن. داستانی رو نقل میکنه این جناب فتال نیشابوری از قول دو نفر، یکی حسن ابن محمد اشعری و محمد ابن یحیی و غیر اینها، که اینها ظاهراً اشعری های قمی هستن، از شخصی به نام احمد ابن عبیدالله ابن خاقان که این ظاهراً مسئول زمین ها و خراج قم بوده. در مورد این آدم تعبیری که اینجا توی این داستان نقل میکنه این است که کان شدیدن نسب و الانحراف عن اهل البیت، به شدت با اهل بیت مخالفت داشت. این تعبیری که ایشون نقل میکنه، علی اجازه بدی امروز ما درس بدیم، خوبه، این است که این شخص خیلی عداوت شدیدی با خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و با اهل بیت داشت. بعد میگه یه روزی تو مجلس این صحبتی شد، از حالا تعبیر روایت تعبیری که ایشون داره، ذکر العلویه و مذاهبهم، صحبتی شد از علوی ها و مذاهب اونها. بعد داره تعبیری که این آدم در مورد امام عسکری علیه السلام میکنه اینه که ما رأیتو ولا عرفتو به سر من رأا رجلا من العلویه مثل الحسن ابن علی ابن محمد ابن رضا علیه السلام فی هدیهی و سکونهی و عفافهی و نبلهی و کبرته عند اهل بیتهی و بنی هاشم کافتن و تقدیمهم ایاه علی ذوی السن منهم و الخطر و کذالک کانت حاله عند القواد و الوزراء و العامه. میگه من ندیدم در بین علوی ها در سر من رعا شخصیتی مثل امام عسکری علیه السلام رو در اون آرامش و سکون و عفاف و خصائل ویژه و عظمتش در نزد اهل بیت و همه بنی هاشم، و اینکه اینها این رو بر حتی کسانی که مسن‌تر از او بودن خیلی و جایگاه های اجتماعی مهمتری هم داشتن ترجیح میدادن، متقدم میدونستن. و نه فقط حالش اینطوری بود در نزد اهل بیت و خاندان در نزد بنی هاشم، بلکه همه مسئولین، بلکه عموم مردم چنین دیدگاهی نسبت به او داشتن که با تمام اینکه حالا خیلی جوان بود خیلی به او احترام میکردن، خیلی در نظرشون عظیم بود. بعد این آقای داستانی رو نقل میکنه، میگه من یک روزی در مجلس پدرم بودم که پدرم یکی از شخصیت‌های مهم خاندان عباسی بود. بعد دیدم که اون دربان با صدای بلند آمد این تعبیر رو کرد که ابو محمد ابن الرضا بالباب، اینشون آمده دم دره، آیا میتونه بیاد تو؟ این میگه من وقتی در مجلس پدر شنیدم که یک کسی رو دارن به کنیه صدا میزنند خیلی تعجب کردم که این کیه که اینا توی چنین مجلسی او رو به کنیه صدا میزنن، در حالی که تو چنین مجلسی فقط خلیفه و ولیعهد و شخصیت هایی که مجوز ویژه داشتن میتونستن توی یک همچین مجلسی به چنین عناوینی مثلا صدا بشه. بعد میگه یک شخصیتی آمد سرخ و سفید و قامتش حسن القامه، جمیل الوجه، جید البدن، حدث السن. دیدم یک کسی آمد چهره زیبایی و قد مقبولی و جوان، لهو جلالتون و هیبتون حسنه، یک عظمتی داشت. این میگه بعد میگه وقتی دیدم این وارد شد، دیدم پدرم بلند شد رفت به سمت او و میگه من تا حالا نیده بودم پدرم برای کسی از بنی هاشم چنین کاری بکنه، و اینها دیدم همه مسئولین ایشون رو در آغوش میگیرن، صورتش رو میبوسن، سینه‌ش رو میبوسن. بعد میگه پدرم دستش رو گرفت آورد نشون تو مصلای خودش که مثلا کسی رو نمیگذاش به این راحتی توی اون مصلا بنشینن. بعد نشست رو کرد به او، او رو نشون و خودش نشست رو کرد به او، شروع کرد به صحبت کردن با او و به اصطلاح قربون صدقه او رفتن. میگه من خیلی از اینا تعجب کردم که این چیه داستان. بعد ادامه میده داستان رو که حالا خیلی در عظمت این امام عسکری میگه من متعجب بودم. بعد میگه حالا ادامه پرسیدم این چی آقا اینا، شما به چه حقی؟ میگه رفتم به این به اصطلاح خدم و اینها گفتم شما به چه حقی اینو با کنیه صدا زدید تو چنین مجلسی؟ تعبیرش اینه ویلکم من هاذا الذی کنیتموه به حضرت ابی، میگه در حضور پدر من کی بودین شما؟ پدرتون در میارم ویلکم که مثلا شماها اونو به کنیه صدا زدید. بعد این کیه بابام باش اینجوری برخورد میکنه؟ فقالو هاذا علوی یقال له الحسن ابن علی یعرف ابن رضا. یه وقتی اینو شنیدم فزداد تعجبی، ولم ازل یومی ذالک قلقن، میگه من همینجور متعجب بودم و چیه داستان، چطور شده یکی از علوی ها چنین جایگاهی پیدا کرده. بعد میگه بالاخره شب پدرم یه ساعتهایی مینشست و مثلا اگر گفتگوی مطلبی بود اون ساعت میتونستیم باش صحبتی بکنیم. میگه من رفتم خدمت پدرم و گفتم اجازه هست یه سوالی بپرسم؟ پدرم گفت خب بپرس. بعد میگه من سوال کردم من الرجل الذی رأیتک بالقدات فعلت بهی ما فعلت من الاجلال والاکرام والتبجیل وفدیته بنفسک و ابویک. میگه این کی بود شما اینقدر باش با احترام رفتار کردید و به اصطلاح قربون صدقش میرفتید؟ فدیته بنفسک و ابویک. او در جواب ببین چی میگه، میگه یا بنی ذاک امام الرافضه الحسن ابن علی المعروف ابن رضا. یه اینو میگه، بعد یه مدتی سکوت میکنه، میگه منم ساکت شدم. بعد میگه در گفت در ادامه، لوزالت الامامت و ان خلفاء نابن العباس مستحقها احد من بنی هاشم غیره لفضله و عفافه و هدیه و سیانته و زهده و عبادته و جمیع اخلاقه. میگه اگر امامت از بنی ائمه ما خلفای ما بنی العباس، که این خودش یکی از بنی العباس بوده، میگه اگر از اینها زائل بشه، مستحقها احد من بنی هاشم غیره، هیچ یک از بنی هاشم غیر از این استحقاقشو نداره. لفضله و عفافه و هدیه و سیانته و زهده و عبادته و جمیع اخلاقه. بعد حالا داستان رو نقل میکنه که او در ادامه میگه ولو رأیت اباه، این پدرش بهش میگه، میگه اگه تو پدرش هم میدیدی، رأیت رجلا جزلا نبیلا، که اونم شخصیت برجسته و عجیبی بود. میگه فزدت تو قلقا و تفکرا و غیظا علی ابی و ما سمعت منه و رأیته من فعله، که میگه من بیشتر تو فکر فرو رفتم و عصبانی شدم از دست پدرم و حرفایی که پدرم زد. حالا در ادامه این مطلب که مفصل هست، میگه که هر کیو من رفتم پرسیدم راجع به امام عسکری ازش، چون میگه من خیلی ناراحت شدم پدرم اینجوری گفت، خیلی تو فکر رفتم، رفتم از هر کی پرسیدم، از بنی هاشم، از مسئولین، از نویسندگان و دفتری های دولتی، از قاضیان، فقها، هر کی پرسیدم، تعبیرش اینه، فما سألت احدا من بنی هاشم و القباد و الكتاب و القضات و الفقها و سائر الناس الا وجدته عنده فی غایت الاجلال و الاعظام و المحل الرفی و القول الجمیل و تقدیم له على جمیع اهل بیته و مشایخه. بعد میگه فعظم قدره اندی، میگه جایگاه پیدا کرد پیش من، از لم ار له ولیا ولا عدوا، میگه نه دوستی دیدم نه دشمنی از او رو، الا و هو یحسن القول فیه و ثنا علی، که همشون تعبیر تجلیل از اون میکردن. بعد حالا داستان جعفر رو ذکر میکنه که برادر امام عسکری علیه السلام، که او تعبیرش در موردش اینه که مؤلنون بالفسق فاجرون یترتب للخمور، که میگه این آدم اینطوری بود برخلاف امام عسکری علیه السلام، یکی اینطور بود یکی اونطور بود، میگه اون برادرش مشتهر به فسق بود. بعد داره که حالا بعد از وفات شهادت امام عسکری، حالا این میگه وفات، این آمد پیش ما که مثلا به سلطان بگید به من یه جایگاهی بده، این جعفر آمد و گفت که به من بگید یه جایگاهی به من بده. بعد میگه پدرم بهش گفت برو احمق، ما خودمون دشمن علوی ها هستیم و هر کسی که اینا رو امام بدونه، تو اومدی از سلطان تقاضای جایگاه میکنی برای خودت تو علوی ها، اگر تو بین اونا خودشون علوی ها جایگاهی داری که هیچ، اگه نداری که ما که نمیخوایم به کسی از شماها جایگاه بدیم. بعد تعبیر دیگری که حالا اینجا داره باز اینه، میگه فلم ما زا خبر و وفاتهی، یعنی وفات امام عسکری، سارت سر من رعا وجتن واحده و اتلت الاسواق، میگه تمام سر من رعا شد صدای ناله و گریه و بازارا تعطیل شد و همه آمدن برای تشییع جنازه امام عسکری علیه السلام. حالا این داستان رو من از این جهت نقل کردم، حالا روایات داستانهای دیگری هم هست، بعضی شد در بحث فقه اشاره میکنم که این بزرگوار با این سن کم، ببینید شما یه دونه الان جوان 26 ساله خودمون رو در نظر بگیرید، امام عسکری علیه السلام عمرشون در این حدوده دیگه، خدا 28 ساله مثلا قمری، و این یک همچین جایگاهی در بین دشمنش، این طرف تعبیرش اینه که این خیلی شدید و نصب بود، این که داره این تعبیرات رو میکنه شیعه دو آتشه نیست، دشمن اهل بیته، اینقدر این شخصیت شخصیت برجسته است، اینا هیچ مقامی هیچ منزلتی برای اهل بیت قائل نبودن، هیچ جایگاه معنوی خاصی براش قائل نبودن، اما رفتار حضرت در بین مردم، جایگاه و ویژگی های شخصی حضرت که اینا می دیدن، همین دشمنان هم می دیدن، این طور بود که این همه در مقام اون حضرت این تعابیر آمده. و البته حالا این هم برای من به همیشه جای تذکره که بالاخره این آدم هایی که بودند اونجا، این تعابیر، ببینید مثلا این خودش از قول پدرش که نقل میکنه، خب پیداست که این پدر جایگاه امام عسکری علیه السلام رو میدونه میفهمه، ولی با این همه اینا مخالف بودن، واقعا جحدو بها و استیقنت ها انفسهم، یعنی میدونستن و انکار میکردن، و واقعا این که هرمان بزرگیست در طول تاریخ بوده همیشه، متاسفانه شخصیت های با این عظمت رو که خداوند تبارک و تعالی تقدیم بشریت کرده برای اینکه ازشون استفاده کنن، حتی اینایی که میشناختنشون میفهمیدن مقام و منزلتشون رو، اینها رو قدرشون رو ندونستن. حالا یه حال امروز روز ولادت این بزرگواره، من مجدد این ولادت رو خدمت امام زمان جلال فرجه و شریف و شما عزیزان تبریک عرض میکنم، امیدوارم انشالله که مشمول ادعیه خاص اون بزرگوار امام زمان جلال فرجه و شریف در این روز ولادت پدرشون باشید انشالله. اما بحث خودمون، همونطوری که مستحضرید، ما بحثمون در کاربردهای سیره و ارتکاز بود، گفتیم گاهی از سیره و ارتکاز استفاده می‌کنیم برای تنقیح موضوع حکم شرعی، گاهی استفاده می‌کنیم برای تنقیح ظهور یک کلام، و توضیح دادیم که در جایی که ما برای تنقیح موضوع از سیره یا ارتکاز استفاده می‌کنیم، گاهی این تنقیح ثبوتی است و گاهی اثباتی، و گفتیم که ما ابتداءً در یک عبارتی که از معصوم علیه السلام به ما رسیده یا در قرآن وارد شده، با کمک ارتکازات و آنچه که اون الفاظ براش وضع شده، ظهور رو تعیین می‌کنیم. بعد از اینکه ظهور مشخص شد و معلوم شد که حالا مراد متکلم، مراد معصوم علیه السلام یا مراد خداوند چیست، اون موقع در تعیین موضوع باز هم از ارتکاز و سیره بهره میگیریم. که حالا مثال زدیم که مثلا اوفو بالعقود رو از طریق سیره و ارتکاز ظهورش رو تعیین میکنیم که خداوند داره قراردادهایی رو امضا میکنه که عقلا اون رو عقد قرارداد بدانند و اون رو صحیح بشمرن، که این قید صحت رو از طریق سیره و ارتکاز به دست میاریم. بعد از طریق مراجعه به سیره و ارتکاز تعیین میکنیم که آیا فلان چیز قرارداد صحیح عقلایی هست یا نه، تا مشمول امضای شرعی باشه. گفتیم در تعیین ظهور ما به سیره و ارتکازاتی تمسک میکنیم که در زمان سخن، در زمان نزول آیات یا صدور روایات وجود داشته، در حالی که در تنقیح موضوع ارتکازاتی برای ما اهمیت پیدا می کنند که در زمان تطبیق حکم در واقع اون ارتکازات باید وجود داشته باشن. به همین دلیل ممکنه یک چیزی در گذشته تاریخ قرارداد نباشه، مثلا همین مثال اوفو بالعقود، یا در گذشته تاریخ قرارداد بوده اما از نظر عقلا صحیح نبوده، مشمول اوفو بالعقود نمی شده، اما امروز قرارداد عقلایی است و این قرارداد رو عقلا صحیح می دونن و مشمول اوفو بالعقوده و هیچ یک از عناوین باطل شرعی هم برش صدق نمی کنه. در این صورت ما می تونیم امضای شرعی رو ازش کشف بکنیم. خب این بحثایی بود که در جلسات گذشته اشاره کردیم، البته در بحث استفاده از سیره و ارتکاز در ظهور گفتیم گاهی سیره و ارتکاز ظهور رو محدودتر از اونچه که موضوع له لفظه میکنه، مثل اوفو بالعقود که اگر نبود این ارتکاز، میگفتیم هر عقد عقلایی ولو صحیح نباشد در عقلا شرعا امضا شده. گاهی توسعه میده، مثل اونجایی که مثلا مثال زدیم به نهی دکتری که انار رو نهی میکنه، و گفتیم این موردی که توسعه میده مواردش زیاده که در اصطلاح فقهی و اصولی ازش به القاء خصوصیت یاد میکنن، که در عبارت ممکنه خصوصیاتی وجود داره، اون خصوصیات رو ما نادیده میگیریم و با القاء کردن اون خصوصیت در واقع ظهور کلام از اون موردی که در اون مورد صادر شده توسعه پیدا میکنه. ما یه مثالی اینجا زدیم به حدیث رفع قلم، این غیر از اون حدیث رفع معروفی است که در بواعث براءت بهش تمسک میشه، که روایتش در مصادر اهل سنت وارد شده، روایت نبوی است مشهور، جزء مسلمات تقریبا فقه، که رفع القلم عن ثلاثه، عن السبی حتی یبلغ و عن النائم حتی ینتبه و عن المجنون حتی یفیق، که خب از این استفاده میکنیم که کسی که بالغ نشده تکلیف نداره، کسی که عقل نداشته باشه تکلیف نداره. در مورد نائم که در این روایت وارد شده، خب موردی که نائم بیان میشه درش، یعنی کلمه نائم در مورد کسی است که در حال خوابه. معنای این عبارت اینه که کسی که خوابه، مادامی که خوابه تکلیف نداره، یعنی اگر در حالت خواب کاری رو انجام بده یا کاری رو ترک بکنه، اثر شرعی برش، یعنی به عنوان تکلیفی برش وارد نمیشه. پس اگه مثلا یه فعل واجبی رو ترک کرد عقابی نداره، اگر یه فعل حرامی رو در حال خواب مرتکب شد این هم عقابی نداره. ولی ما با القاء خصوصیت در مورد نائم میتونیم این رو توسعه بدیم، اگر عرفاً چنین القاء خصوصیتی بشه، که این خصوصیت خواب بودن دخالت نداره در این حکم. شخصی که خوابه توجه به رفتارهای خودش نداره، پس در واقع معنای عبارت اینه که اون کسی که توجه به رفتارهای خودش نداره و رفتارهاش تحت اراده و اختیار او صورت نمیگیره، این آدم تکلیفی نداره. پس مثلا اگر کسی بیدارم هست اما مثلا مسته، این از این جهت که مسته تکلیفی نداره. بله، اگر اون مست شدن خودش با اختیار خودش بود، به خاطر اینکه اون الان که در این وضعیت قرار گرفته با اختیار خودش قرار گرفته، مسئولیت پیدا میکنه. اما اگر با اختیار خودش نبود، مثلا اشتباهاً شراب خورد یا یه دارویی رو خورد باعث شد حالت منگی پیدا کنه، نمیدونست که اینها دارو اینطوریه، در اون حالت که دیگه کنترل رفتارهای خودشو نداشت، یه فعل حرامی مرتکب شد یا یه فعل واجبی رو ترک کرد، ما اینجا میگیم این مسئولیت نداره، این تکلیف نداره در این حال. یا مثلا کسی که بدنش رعشه داره، حرکت دستش، حرکت پاش در کنترل خودش نیست، اگر این دستش حرکت کنه، بزنه یه چیزی رو بشکنه، ما میگیم بلاازه تکلیفی مسئولیت نداره. بله، بلاازه وضعی که زمان ایجاد بشه و مسئولیت پیدا بکنه که جبران بکنه اون خسارت رو، این براش ثابت میشه، چون این ربطی به داستان تکلیف نداره. خب القاء خصوصیت در این مثال در واقع مورد روایت رو که نائم هست و اختصاص داره به کسی که خوابه توسعه میده. بنابراین گاهی از اوقات این ارتکازات، این سیره ها باعث توسعه لفظ، گاهی باعث تضییق اون میشه. بحث دیگری که ما اینجا اشاره کردیم قبلا بهش و حالا یه مقداری بیشتر یک کلمه کوتاهی بگیم راجبش، اینه که ارتکازاتی که در ظهور کلمات تأثیر دارن، گفتیم ارتکازاتی است که در زمان نص وجود داشته، حالا در زمان نزول آیات یا صدور روایات. این ارتکازات رو به سه دسته میتونیم تقسیم بکنیم. یک دسته ارتکازات عقلایی است که در هر زمان و مکانی وجود داره. خب در همه زمانها و مکانها این ارتکازات هست، با توضیحی که قبلا اشاره کردیم که ارتکازات عقلایی مربوط به حیثیت عقلایی عقلاست، ربطی به فرهنگ اونها، موقعیت جغرافیایی اونها، دوره تاریخی اونها نداره، بنابراین در همه زمانها و مکانها یکسانه. این ارتکازات در بین کسانی که در زمان نزول آیات یا صدور روایات بودند هم وجود داشت و این ارتکازات تأثیر میگذاشت روی ظهورات الفاظی که در قرآن یا در روایات وجود داشت. این یک بخش. بخش دوم ارتکازات متشرعی است، یعنی ارتکازاتی که در بین مسلمانان از اون جهت که مسلمانانند در اون زمان وجود داشت، ذهنیت‌هایی در ذهن اونها شکل گرفته بود، این ذهنیت‌ها تأثیر می‌گذاشت در ظهور کلمات. وقتی یک کلامی رو امام صادق علیه السلام بیان می‌کرد، مخاطبان به این کلام که همون اطرافیان حضرت بودند، نه فقط تحت تأثیر سیره‌ها و ارتکازات عقلایی خودشون بودند، تحت تأثیر سیره‌ها و ارتکازاتی بودند که از حیثیت مسلمانی اونها نشأت می‌گرفت. بیش از یک قرن از اسلام میگذشت، اینها ذهنیت‌هایی، سیره‌هایی، ارتکازاتی در بینشون پیدا شده بود. در نتیجه اون ذهنیت‌ها میتونست تأثیر بگذاره در ظهور کلام امام یا در ظهور فعل امام. حالا چون ما که بگیم ظهور کلام هست و ظهور فعل امام، هر دو هم مطرحه. حالا اینجا ما ظهورات کلام رو بیشتر توجه کردیم و الا ظهور که میگیم اما از ظهور کلام و ظهور فعل. بخش سوم ارتکازات خاصی است که در اون زمان وجود داشت در بین مخاطبان به این کلام، حالا چه در صدر اسلام در زمان نزول آیات یا کلمات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، چه بعد در زمان ائمه علیهم السلام، که این ارتکازات نه به حیثیت عقلایی اون مردم مربوط می شد که مربوط به همه زمانها و مکانها باشه، نه به حیثیت متشرعی اونها مربوط می شد که از مسلمانی اونها نشأت گرفته باشه، بلکه ویژگی هایی بود، ارتکازاتی بود، ذهنیت هایی بود که تو فرهنگ زمان خودشون وجود داشت. مثلا در زمان نزول آیات تو اون فرهنگ جاهلی که وجود داشت تأثیر میگذاشت در ظهورات آیات. و ما به این نکته قبلا اشاره کردیم که چون شیوه سخن شارع همون شیوه سخن عقلاست و فرض ما اینه که شارع متوجه این تأثیرات در ظهور کلام خودش، بنابراین بر طبق اون چه که این ارتکازات تعیین میکنه و ظهوراتی که این ارتکازات شکل میده، شارع داره سخن میگه. اگر یک آیه ای نازل میشه و در زمانی که این آیه داره نازل میشه تو فرهنگ عرب جاهلی یه مفاهیمی وجود داره، یه ذهنیت‌هایی وجود داره که در ظهور این آیه تأثیر میگذاره، خداوند تبارک و تعالی این آیه رو با توجه به این ظهوری که در ذهن اینها شکل میگیره نازل کرده. و مراد شارع رو اگر ما میخواییم بفهمیم، باید به اون ارتکازاتی که در زمان نزول وجود داشته هم توجه داشته باشیم. و همونطور که گفتیم این ارتکازات گاهی از اوقات دایره ظهور رو، چه ارتکازات عقلایی، چه متشرعی، چه ارتکازات خاصی که در فضای سخن وجود داشته و مربوط به عقلا یا حیثیت مسلمانیشون نبوده، این ارتکازات گاهی توسعه میداده ظهورات رو، گاهی تضییق میکرده. بنابراین اگر امروز ما یک آیه ای رو میخوایم بررسی بکنیم و معنای اون آیه رو بفهمیم، به خصوص در حوزه احکام، یا اگر میخوایم یک روایتی رو تحلیل بکنیم و معنای اون روایت رو بفهمیم، باید توجه داشته باشیم به ارتکازات عقلایی که مشترک بین ماست و اونها، باید توجه داشته باشیم به ارتکازات متشرعی که ممکنه در زمان اونها بوده و در زمان ما اون ارتکازات تغییر کرده، و باید توجه داشته باشیم به ارتکازات خاصی که در زمان اونها بوده به خاطر فرهنگ خاصی که اونها داشتن، زمانه خاصی که درش زیست میکردن، موقعیت خاص جغرافیایی که در اون بودن که ممکنه کاملا با اون چی که در ذهن ما هست متفاوت باشه. در نتیجه ممکنه ما امروز که ارتکازات خاص خودمون رو داریم از یک کلام یه چیزی استفاده کنیم که گذشتگان به دلیل اینکه این ارتکازات رو نداشتن و ارتکازات دیگری داشتن این استفاده رو نمی کردن یا یک استفاده دیگری می کردن. و چون معیار ظهور زمان نص، ظهوری که در اون زمانی که نص صادر شده وجود داشته، ما باید بتونیم بفهمیم که ارتکازاتی که در زمان نص وجود داشته چی بوده تا بتوانیم ظهور نص رو تعیین بکنیم. که حالا این یک بحثی است که در فقه دامنه گسترده‌ای پیدا می‌کنه. تأثیر این ارتکازات در استظهارات فقهی می‌تونه خیلی تأثیر بگذاره در نتایجی که ما در بحث‌های فقهی داریم. که حالا من بعضی مثال‌ها رو مثلا توی اینجا اشاره کردم که وارد شدن در اونها شاید مدتی توضیح نیاز داشته باشه. مثلا فرض کنید وقتی ما تو حوزه طهارت و نجاست که یک مفهوم شرعی است، طهارت و نجاستی که ما در فقه بحث میکنیم وارد میشیم، باید توجه داشته باشیم که در کنار سیستم طهارت و نجاست شرعی ما یک سیستم طهارت و نجاست عرفی داریم، یک سیستم تمیز و کثیف به اصطلاح عرفی داریم. و اون سیستم تمیز و کثیف عرفی یک ذهنیت هایی ایجاد میکنه که احیانا اون ذهنیت ها میتواند در ظهورات الفاظی که در حوزه طهارت و نجاست شرعی وارد شده تأثیر بگذاره. که حالا این تأثیرات به چه شکله و چگونه باعث میشه که مثلا ظهورات توسعه، تزییق یا تغییر پیدا بکنه بحث فقهی میشه، ولی باید به این نکته توجه داشته باشین که بالاخره وقتی شارع داره میگه مثلا خون نجسه یعنی کثیفه از نظر من شارع، این چیزیست که عرف هم یه چیزایی داره برای خودش. بله یه سطحی از قذارت به خون، آلودگی به خون رو عرف نوعی قذارت، نوعی کثافت به تعبیر فارسی، نوعی نجاست میدونه، اما اینطور نیست که هر جایی خون باشه عرف اون رو قذر بدونه، اون رو کثیف بدونه. مثل اینکه اگه مثلا یه دستمالی باشه یک سر سوزنی خون توش باشه، این دستمال عرف که بهش بدی میگه خب این تمیزه، حالا یه سر سوزنی خونم داره. باز توجه دارید مقصود ما دقت عرفی یا نه تسامح عرفی، با همون دقت عرفی میگه بله این یه سر سوزنی خون درش هست ولی این کثیف نیست. در اون که طرف یه چیزایی هست عرف اونها رو قذر میدونه ولی شرع اونها رو قذر نمیدونه. مثلا یه آب متعفنی که بوی گندی میده، عرف میگه اه 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 چقدر کثیفه، ولی شرع اون رو کثیف نمیدونه چون نجاست های شرعی مثلا درش نیست. بنابراین مثلا با اون آب میشه وضو گرفت، ولی اینکه عرف این آب رو اصلا آب کثیفی میدونه و اگه به جایی بخوره میگه تازه برو بشورش، برو آب بکشش، عرف میگه. ولی شارع نه تنها اینو نمیگه بلکه میگه حالا مثلا میشه با این آب وضو گرفت. حالا این فضایی که وجود داره در ذهن عرف در حوزه پاکی و کثیفی اشیا، این فضا میتونه تأثیر بگذاره در ظهورات الفاظی که در لسان شارع وارد شده. مثلا حالا یکیش که برای شما تعجب آور باشه بگیم و بریم، و اون اینه مثلا شارع فرموده که فلان چیز نجس شد اغسل هو، ما میگیم بله اغسل هو یعنی بشورش، شستن هم مقصود یعنی با آب بشورش، معنای اولی شستن همینه. تو عرف وقتی میگن بشور یعنی با آب بشور، نه مثلا با چیز دیگه نمیگن عادتا بشور. بعد حالا ما سوال میکنیم آیا اینجا که شستن رو ملاک میدونه برای تطهیر، اگر ما یه کار دیگری کردیم که اون کار غیر شستن بود آیا موجب پاک شدن میشه یا نه؟ ما میگیم نه، چون این روایت یا این تعبیر داره میگه شستن، پس شستن موضوعیت داره، پس اگر شما مثلا ازاله نجاست بکنی با یه دستمالی اونجا پاک نمیشه، باید بشوری حتما. خب این برداشت فقهی متعارفه. اگر آمدیم به ارتکازات عقلایی که در حوزه طهارت و نجاست هست در نظر گرفتیم، اون وقت ممکنه اینجا نتیجه مقداری فرق کنه. بگیم خب آب یکی از چیزهایی است از نظر عرف که غزارتها رو ازاله میکنه. سطح ازالهی که آب انجام میده با سطح ازالهی که مثلا دستمال انجام میده از نظر عرف فرق داره. مثلا شما دستتون وقتی مثلا گلی میشه اگه با دستمال پاک کنید، خب این پاک میشه به اصطلاح عرفی، کار نداره به نجاست طهارت عرفی. اما اون سطح پاک شدنی که با وقتی اونو میشورید پیدا میشه فرق داره. شستن یه سطح بالاتری است، ازاله است که در حالتی که با دستمال پاک میکنی اون سطح پاک شدن صورت نمیگیره. خب حالا اگر ما این نکته رو توجه کنیم که شستن یه شیوه عرفی ازاله است و یه سطح خاصی از ازاله رو تحقق میبخشه، ممکنه کسی بگه از اقسل ما این استفاده رو میکنیم که شارع داره این رو بیان میکنه که هر نوع ازاله نجاستی که از نظر عرف به اندازه آب پاک کننده باشه، به اندازه آب مزیل باشه، از نظر من شرع پاک کننده است. اون وقت هر نوع ازاله‌ای مطهر نخواهد بود بنابراین برداشت اونطوری که مثلا به مشهور اهل سنت نسبت داده میشه. اما اینطور هم نیست که خصوص شستن موضوعیت داشته باشه. اگر یک راه دیگری برای ازاله باشه که از نظر عرف به اندازه شستن مزیل باشه، طبق این برداشت اون هم پاک کننده خواهد بود. البته توجه دارید این مثالها که در اینجا ما میزنیم صرفا مثاله، به بحثش کاری نداریم چون بحث فقهی ما اینجا نمی کنیم. یک سوالی اینجا مطرح میشه که سوالشو بگیم و فردا بحثش کنیم. جزوه در اینجا اشتباه داره، این جزوه‌ای که در اختیار شماست این قسمت یکی از مواردشه، با اون اینه که حالا من الان میخوام ظهورات زمان نصر رو به دست بیارم، احتمال میدم در زمان نصر ارتکازاتی وجود داشته که تأثیر میگذاشته در این ظهور و من الان اون ارتکازات رو ندارم، یعنی ارتکازات عقلایی نیست که مشترک باشه بین من و اون زمان، یا ارتکازات متشرعی خاصی است در اون زمان، یا ارتکازاتی است که اون فرهنگ خاص داشته. الان من چنین احتمالی رو اگر دادم چطور میتونم این احتمال رو نفی کنم وقتی راهی ندارم برای کشف اون ارتکاز تا بتوانم ظهور رو به دست بیارم و بتوانم نسبت به اون کلام قضاوتی داشته باشم؟ این سوالی است که انشالله فردا پاسخش خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.